اما تا کی و کجا؟ تا کی دنبال معرفت بگردیم و آن را نیابیم؟ آیا معرفت از جابلسا تا جابلباس؟ و یا این که آیا معرفت از جابلسا تا جابلغاس؟ و یا اینکه هر کسی معرفت را در درون خود بیابد و در خود جستجو کند؟ متشکرم.
هر کدوم از بزرگواران نمیدونم
چی بگه، من هم نمیدونم. ما بالاخره ما جامعه داریم بحث میکنیم، دربارش ما که خارج از جامعه بحث نمیکنیم. حالا من فقط یه فرصت چی بگم، مثلا نه یه فقط بگم، حالا اگه هست این بحث همه چه کلام آقا گفتن اینا ببینید، خواهش دو کتاب هست الان همین الان تو بازارم هست، خواهشن بخونید. یکیش درباره معنای زندگی است، مال ویلدورانت، آخر عمرش نوشته. تمام بحثی که مطرح شد اونجا من خودم یه دو هفته پیش خوندمش، واقعا تا یه هفته افسرده شدم، چون به قدری دقیق بحث میکنه ویلدورانت. بعضی همه کتاب نوشتن یا آخر عمرش نوشته که کی میگه میخوام خودکشی کنم، چرا خودکشی کنم؟ پول دارم، همه چی دارم، در هر چی میگه میگه من دارم، میخوام خودکشی کنم، معنای زندگی چیه؟ آی ویلدورانت هم تا آخرش خودش کشت و نتونست چه این بحثی کنه. آخرش میگه برو کارگری کن توی مزرعه تا نجات پیدا کنی. آقای بتران راسل هم کتاب منطق و عرفانشه که هم آخر عمرش نوشته، یعنی اصاره زندگیشه. آخرش یه صفحه و نیم کلش بحث می‌نویسه در اتو آقای همین بحث حکمت، که الان حکمت نرسیم چه خواهد شد. قاشن این هم نجف دریابندری ترجمه کرد، بسیار خوب ترجمه کرده، عالیه کارش. اینم خواهشم بخونید، این بحث همش توش هست که همه بحث ساختار اجتماعی، کنش، معرفت چیه و ساختار چیه، توی دو تا کتاب مطرح هستش دیگه.
من آخرین نکته‌ای که میخوام عرض بکنم این است که به هر حال ما باید بعد از 40 سال از انقلاب گذشته یه بازنگری خیلی سریع بکنیم، ببینیم با این جنگ و دعواها و با این مچگیریها و با این تحقیر همدیگر و تهدید و نمیدونم توهین به همدیگر چه نتیجه‌ای گرفتیم در داخل کشور. به نظر من هیچ. یعنی تمام این وقتی که گذاشتیم بر سر این همه همدیگر رو تخریب بکنیم، جز اینکه انرژی هامون رو هدر بدیم و سرمایه های ملی خودمون، سرمایه های انسانی خودمون رو به دست خودمون نابود بکنیم، هیچ نتیجه ای نداشته. باید یه تصمیمی بگیریم، همدیگر رو قبول کنیم. به هر حال اصلاح طلبان در این کشور هستن، اصولگرایان هم هستن، بودن و خواهند بود، اعتدالگرایان هم هستن. این تنوع فکری و اختلاف نظر رو باید بپذیریم، بیایم با یک دیگر یک گفتگوی ملی را بندازیم، یک کمپین میگن امروزی ها درست بکنیم، بیایم به هر حال دعواهای گذشته رو بذاریم کنار، کنار هم بنشینیم. به هر حال شخصیت های سیاسی، شخصیت های فرهنگی، حوزوی، دانشگاهی، بگیم این مملکت مال خود ماست، ما همه بچه های این کشوریم، بچه های این سرزمینیم، این نظام، این انقلاب، این حکومت، این بیت المال، این سرمایه های روی زمین، توی دریاها، زیر زمین، اینا همه مال ماست. بیایید بنشینیم با همدیگه هم فکری کنیم، حرف بزنیم، گفتگو کنیم. این که این از ما نیست، نمیدونم این بیگانه است، این خودی نیست، این حرف ها چه فایده ای داشته، چه ثمره ای داشته. من حرفم این است که به هر حال باید یک فضای گفتگو در داخل کشور را بندازیم، را بیفته، بنشینیم کنار همدیگه، با احترام با همدیگر صحبت کنیم و برای آینده این مملکت فکری بکنیم. عالمان را بر صدر بنشانیم، دانشمندان را بر صدر بنشانیم، علم را بها بدیم، اندیشه را، دانشمندان را، درس خونده ها را، فرهیختگان را احترام بکنیم، نه اینکه اینها رو منزوی کنیم، کنار بزنیم به نحوی که همه قهر کنن با نظام، با انقلاب، با حکومت، با حاکمیت. یا در باطنشون نباید قهر با حاکمیت باشه، قهر با نظام باشه. بله، تا شما میکروفون ببرید جلو هر کسی شروع میکنه تعریف، ولی میفهمی که ته دلش این نیست که داره میگه، چرا باید اینطوری باشه؟ چرا باید ظاهر افراد با باطنشون دوگانه باشه؟ چرا باید تا دوربین جلوشون میگیری یه جور حرف میزنن ولی پشت دوربین و پشت صحنه یه جور دیگر حرفای دلشون رو جلوی دوربین نمیگن؟ بیایید واقعا دانشگاهیان، اساتید، فرهیختگان در این جهت حرکت کنیم. علم و معرفت، چه علم دینی باشه چه علم دانشگاهی باشه، علم علم است، احترام داره. من علمنی حرفن فقط سیرنی عبدا، امیر المؤمنین فرمود. یک فضای عاطفی علمی برای استفاده و بهره برداری از علم و دانش و اندیشه و فکر، به دور از این حزب بازی ها و خط بازی ها، ایجاد کنیم تا فضای کشور بشه فضای علم، اندیشه، تفکر. اون وقت به نظر من ما می توانیم خیلی سریعتر در جهت کمال، رشد و توسعه حرکت بکنیم.
خیلی ممنون. یک سوالم این دوستمو داشتن، اینم بپرسم، فقط جوابم کوتاه باشه که بتونیم، یه جلسه وقتش هم گذشته، مهمانان جدیدم اومدن. بفرمایید.
کوتاه بپرسم از آقای قربیان. آقای قربیان، شما از افراد تئوریک حوزه هستید، افراد فکری، یعنی هم فلسفه، عرفان، فقه. در طول 40 سال هم میفرمید که اخلاق از اون چیزی که 40 سال پیش بود بدتر شده. من انتظار ندارم شما اقرار کنید به این، ولی انتظار دارم که یه مدل تئوریک بدین، یه مدل نظری بدین، بفهمید که ما در انقلاب در 40 سال پیش از نظر تئوریک نظری فلان مسئله رو خطا میدونستیم، یا اشکال در فکر بود، اشکال در عرفان بود، اشکال در فلسفه بود، اشکال هم پیدا کردیم. حوزه یا دانشگاه مسئول اینه که این ایراد رو پیدا کنن. انتظار نیست که اینجا بیاییم محکوم کنیم غیر اخلاقی ها رو. آره اونو همه محکوم میکنن، کارهای غیر اخلاقی گسترده هست یا دزدی، اینا محکوم میکنیم. اینجا یک پژوهشگاهه و انتظارم از این بود که چیزی از شما در جهت تبیین تئوری که این انحراف از انقلاب رو ببینیم. شما فقط فرمودین که باید رویکردمون به غرب کمی مثبت باشه و به علم مثبت باشه. به علم همیشه مثبت بود و علمی که تعریف روشنی نداره، حوزه علمیه گم که همش علمه، دانشگاه‌های موجود هم همش علمه، همش هم بودجه دارن کار میکنن. بس اون نکته تئوریکی که تو این 40 سال جنبندی شماست که خطا بوده 40 سال پیش، اون کجاست؟ اون نکته علمی و تئوریک.
خیلی ممنون. اینم جواب کوتاه بدین که دیگه ما
ببینید این مسائل که ما مطرح میکنیم یک عامل نداره که من اون یکی رو در یک کلمه به شما پاسخ بدم. مثلا شما میفرمایید که یه چیزی بگو که به هر حال اون مشکل حل بشه. این بعضی جریان ها باید با اشخاص و افراد و علل و عوامل متعدد فراهم بشه. من احساسم این است، حالا شاید من اشتباه میکنم، به هر حال جریان هایی در کشور الان پدید آمده که این جریان ها خلاف اخلاقه. یعنی به اسم مثلا انقلابیگری ما بد اخلاقی میکنیم، یعنی توهین میکنیم، اسمشو میذاریم انقلابی بودن. چرا اینطوری شده؟ این از کجا ناشی شده؟ یک نفر و دو نفر، من نمیخوام بگم که اینها عاملن، نوعی تفکر، نوعی قرائت، نوعی دیدگاه. ببینید مثلا همین چند روز پیش در یکی از نماز جمعه ها یه امام جمعه میاد میگه که اسلام یا انقلاب با رفاه و خوشگذرانی سازگاری ندارد. با رفاه، خوشگذرانی اگر به معنای عیش و عشرت و فساد و اینها باشه بله، اما با خوشی، خوش بودن مردم. از اون ور میان میگن که نشاط، مردم باید نشاط داشته باشن. نمیدونم آقا چرا اسلام با خوش بودن مردم سازگار نباشد؟ یه تفکر غلطه، یه نگاه غلطه، یه قرائت نابجا از اسلام است. یا یا اسلام به رفاه مردم؟ پس اسلام آمده مردم رو در عذاب قرار بده. خب مردم نفرت پیدا میکنن از چنین دینی، میگن ما نمیخوایم در عذاب و سختی و فقر، رو از اون ور باز حدیث میخوانیم برای مردم که کاد الفقر ان یکون کفر، فقر آدم رو به کفر میکشونه. آخه جمع کنیم ما اینها رو، مطالب رو کنار هم بگذاریم. من مشکل اصلی رو آقا در نوع نگاه ها میبینم، نوع قرائت ها میبینم. حالا این اجمال و دربسته بحث است دیگه، وقت گذشته، تفصیلش رو انشالله باز در یک فرصت های دیگری باید مطرح کنیم.
خیلی متشکر از هر دو بزرگوار، من خیلی صمیمانه سپاسگزارم. وقت کم بود، باید بیشتر در خدمتتون باشیم. اگر اجازه بدن که ما برای نشست بعدی خانم‌ها رو در اولویت قرار میدیم. خیلی دیر شده، اگر چون ما مهمان‌های بعدیمون اومدن، یه 5 دقیقه دوستان میتونن پذیرایی هست، انتها پذیرایی کنن که
حالا سوال شما طرح کنن، ان شاءالله جوابش اگر طولانی شد برای یه جلسه دیگری.
آقای فیاض یه سری استدلال آوردن با یه سری مصداق‌ها و صحبتشون رو کردن به صورت کوتاه، بعد از اجه به بعد که شما راجع به جامعیت اسلام و اینو صحبت کردین، دوباره آقای فیاض صحبت کردن و مصداق آوردن. بعد شما فکر کنم به خاطر یه سری تعصباتی که روی سر اشخاص بود دیگه کاملا بحث و شخصی کردین. من کاملا متوجه نشدم قرائت شما از اسلام چیه و اینکه مثلا حالا مثلا جمهوری اسلامی به خاطر اینکه آقای امام خمینی روحانی بودن پذیرفته شده، یا مثلا شما یک قرائت خاصی از اسلام داشتین و مثلا مردم اونو به خاطر این پذیرفتن؟
خیلی ممنون، متشکرم. بله، یک پذیرایی انتهای سالن هست و بله، آقایونم میتونن سوال کنن که ما نشست بعدی رو انشالله ساعت اگر اشتباه نکنیم 10 دقیقه 4:20 ما انشالله نشست بعدی رو شروع میکنیم.
خواهش می‌کنم.